بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين وخالق السماوات والأرضين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأكمل السفراء المنتجبين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. بحث ما در علم اجمالی منتهی به این شد که اصول تلخیصی در تمام اطراف علم اجمالی لا يجوز، به جهت اینکه مستلزم ترخیص در معصیت خواهد شد. و در بعضی از اطراف هم ترجیح بلا مرجح خواهد بود. بنابراین مقتضای قاعده احتیاطه، باید احتیاط کرد و در واجبات عرض کنم که همه اطراف را انجام داد و در محرمات هم همه اطراف را ترک کرد. این ملخص ما تقدم بود. در اینجا سؤالی مطرح هست و اون این که آیا می شود ما در ما نحن فیه، یعنی علم اجمالی، به واجبات مثلا فرض کنید از قبیل علم اجمالی داریم به صلات ظهر یا صلات جمعه می توانیم قائل بشویم به اصل تخییر و بگوییم مخیر هستیم بین هادا و بین داد علی القاعده؟ یعنی مقتضای علم اجمالی احتیاط بود که هر دو را انجام بدیم، ولیکن قد یسأل سائل که ما می توانیم این کار را بکنیم به این معنا که بگوییم مخیر هستیم بین این دو و احدهما را انجام بدیم علی القاعده دون الاخر، آیا چنین چیزی ممکنه یا ممکن نیست؟ فرمودن بر این که ما در جواب این سوال ما به سه قسم عرض شود که از امور تخییری اشاره کنیم و ببینیم به کدام یک در اینجا می شود توسط کرد. یکی اصالت و تخییر در موارد تعبدی در مثل تعارض نصوص که فرمود بر این که اذن فتخیر، اگر روایاتی با هم دیگه معارض شد، یک روایت میگه واجب، روایت دیگر میگه حرام، از امام علیه السلام سوال میکنن به این که تکلیف در اینجا چیست، حضرت میفرماید فتخیر، تخیر کن، هر کدام را خواستی انجام بده. البته این قسم از محل کلام ما خارجه. بحث ما در جاییست که علم اجمالی داریم به وجوب احد الامرین و این در جاییست که مورد نص خاصی نیست. این قسم از محل کلام خارجه. قسم دوم تخییرات عقلیه، در جاییست که مکلف عقلا مخیر می شود بین دو امر. اون را مثال زدیم به انقاذ غریق. غریقی هست، دو تا غریق در دریا هستن، خب این شخص مکلف است که اینها را انقاذ کنه، ولیکن فرض بر این است که نمیتواند هر دو را انقاذ کنه، قدرت بر اون معنا نداره. خب عقل میگوید تخیر بینهما، اینم باز از محل کلام ما خارجه، اینم بره به کارش. ندخل در قسم سوم. قسم سوم مخلوط است بین عقل و بین شرع، مرکب است از دو، و و اون عبارت است از اینکه عامی از طرف مولا برسد. این دقت میکنیم محل کلام اینجاست. عامی از طرف مولا برسد، اکرم العلماء، علماء را اکرام کن. بسیار خب، این اولین این عموم این است که تمام علماء اکرام بشن، یعنی هیچ کدام از افراد اکرامش مقید به دیگری فعلا او ترکن نیست. یعنی زید را مثال بزنیم از علما، اکرامش کن، سوا این که عمر را اکرام کردی یا نکردی، ارتباطی نداره وجوب اکرام زید به دیگری به هیچ وجه. یعنی مقید نیست علی القاعده اکرام کل فردین به اکرام دیگری وجودن و عدمن، که بگیم اکرام زید مقید به عدم اکرام عمره یا مقید به اکرام عمره، نه، هیچ کدوم از اینا نیست. هر فردی آزاده، ولیکن علمنا من الخارج. علمنا من الخارج به این که دو نفر در میان این علما هستن، این دوتا با هم نباید اکرام بشن. زید و عمر نباید هر دو اکرام بشن. یعنی چی؟ یا هیچ کدوم اکرام نشن، یا احدهما دون دیگری اکرام بشه. اینجوری میشه، هر دو با هم اکرام نشن. پس چیکار کنیم؟ یا هیچ کدوم اکرام نشه، یا اگر زید اکرام شد عمر اکرام نشه. این معناش چیه؟ معناش اینه که اکرام زید مشروط باشه به عدم اکرام عمر، اکرام عمر مشروط باشد به عدم اکرام زید، یا اینکه نه، هیچ کدوم اکرام نشن. این دوران عبر می شود بین اخذ به اصل اطلاق و به اصل حکم یا به اطلاق حکم. اطلاق داشته باشه که نه اصلا اکرام نشن هیچ کدوم، یا نه در صورتی که یکی اکرام شد دیگری اکرام نشه. قدر متیقنش در اینجا اطلاقش را برمی‌داریم. یعنی به این معنا که نگوییم هیچ کدوم اکرام نشه، نه، اکرام بشد احد ما مقید به عدم اکرام دیگری. خب اطلاق بس در اینجا این جهت را دارد. مرحوم لاینی علی الله مقامه، پس باید قید بزنیم بالاخره اکرام احد ما را بر عدم اکرام دیگری. تأکید میکنیم، این همونیست که ما میخواهیم تأکید کنیم به همین کیفیت. صلات ظهر و صلات جمعه را قید بزنیم، چون میدانیم هر دو با هم واجب نیست. فرض بر اینه، اینجور نیست که من هر دو را باید بخونم، نه، واجب نیست. احتیاط نمیگیم، ما احتیاط که مانعی نداره، بلکه هر کدام وجوبش مقید است بر عدم دیگری. اینجا مرحوم لایلی میگه بر اینکه اطلاق در اینجا خودتون قبول دارید که ممکن نیست. التقابل بین الاطلاق و التقید، تقابل العدم و الملکه، تقید هم ممکن نیست. پس اون چرا که شما میخواهید واجب تخییری در این مثال واجب جواب نمیده. یعنی در همون مورد محل ابتلا در دوران امر بین وجوب صلات جمعه یا صلات ظهر که میخواهید در اینجا ملتزم بشوید به تخییر، مربوط میشود به اخذ به اطلاق. اطلاق در اینجا مشکل داره، چون مشکل داره پس یستحیل الاطلاق. فاذا استحال الاطلاق تخییر هم مستحیل خواهد بود. این فرمایش محقق نائلی است که تا بحث دیروز ما به اینجا منتهی شدیم. در اینجا سید الاستاد جواب میداد که ما مکرر گفتیم که این فرمایش مرحوم نائلی مورد قبول نیست، که اذا استحال الاطلاق یستحیل التقید. این حرف را ما قبول نداریم. یعنی در هر جایی که تقابل بین دو شی، تقابل عدم و ملکه باشه، اگر چون چه استحال احدهما یستحیل الاخر، اینو قبول ما نداریم. چرا؟ برای خاطر اینکه در واقعیات اهمال معقول نیست. این کلی و کلی است. یعنی مولا عرض کنم که توجه به واقعیات داره، اهمال در اونجا معقول نیست، یا این طرف رو عرض میکنه یا اون طرف رو. حالا در اینجا ما میگیم فرض کن علم و جهل تقابلشون تقابل عدم ملکه است، تقابل عدم. اگر در جایی جهل مستحیل شد، علم هم باید مستحیل بشه. مرحوم آقای نائینی، شما اینا درباره خدا چی میگی؟ جهل درباره خدا مستحیله، علم هم مستحیله؟ کلا، علم ضروریه. پس اگر تقابل عدم و ملکه شد، اذا استحال احدهما یستحیل الاخر، لا بلکه اذا استحال احدهما یکون الاخر ضروریاً. همین مثال علم و جهل. خب جهل درباره حق تعالی معلوم مستحیله. خب به فرمایش شما اذا استحال الجهل تقابلش با علم تقابل عدم و ملکه است، پس علم هم در اونجا مستحیل خواهد بود. غنا و فقر، فقر و غنا تقابلشون تقابل عدم و ملکه است. الله لیس بفقیر. خب اگر لیس بفقیر، پس بنابراین غنی هم نیست، و حال اینکه خدای متعال غنی به ذاته. پس این حرف به صورت کلی هر شبت درست نیست. فرمایش مرحوم نائینی که بگوین در مال اهل فی، چون تقابل اطلاق و تقییده، اگر اطلاق مستحیل شد و ممکن نشد، پس تقییدم نه، بلکه مال ملتزم هستیم به اینکه باید تقیید بشه در مقام. پس نتیجه تا اینجا میرسیم که واجب تخییری به این بیان مانعی نداره. ولیکن استاد میگه یک مانع دیگری در کار هست که ما گرفتار اون مانع هستیم. اگر اون مانع در بین بود، بنابراین عرض شود که تقیید ممکن نیست. اولا مثال ذالک، اگر فرض کردیم دو لیوان در مقابل ما بود، این دو لیوان یکیش حرامه و دیگری مباحه، یکیش شرابه یکیش آبه، می توانی بگید بر این که خوردن این حرام عرض کنم به حضور جائزه در صورتی که آب نخورم؟ یعنی تقیید بزنید آب را به نخوردن و این را شما میل کنید، بگید آب نمیخورم حرام را میخورم، این جایز همچین چیزی؟ قطعا نه. یعنی من علم دارم احدهما حرامه و دیگری مباحه. اینجا باب تقیید را باز کنیم، احدهما را قید بذاریم به دیگری، بگیم شرب المباح مقیدون به ترک الحرام، غلطون هادا، خوردن آب مقید به این نیست که شما شراب نخورید، قیدی نداره به اون جهت، بخوری یا نخوری آب مباحه. بدا حرمت الهادا مقیدون به ترک المباح ابدا، حرمت خمر سر جاش هست، آب بخوری یا نخوری، این مشکل داریم. در علم اجمالی به وجوب صلات ظهر و صلات جمعه ما این جهت را میخواهیم بگیم، علم داریم به وجوب احده ما، با علم به وجوب احده ما نمیتونیم ما بگوییم بله احده ما مقید است به ترک دیگری، نه، علم داریم به وجوب احده ما، صلات ظهر واجبه، اما از اینکه صلات ظهر رو صلات جمعه رو بخونی یا نخونی، صلات جمعه واجبه، اما از اینکه اونو بخونی یا نخونی. ادله ای که میگد هادا واجبون و داک واجبون، هر دو رو به صورت مطلق به شما داره ارائه میکنه. علم خارجی شما دارید بر اینکه یکی از این دو میخواییم تقییدش کنیم، ما نه، تقیید نیست، مقتضای علم اینست که هر دو رو بیارید. ادله میگد یک دلیل هادا واجبون، دلیل دیگر میگد داک واجبون، مقتضای اطلاق بر هر دو آوردن هر دوی اینها هست. پس علم به وجوب احده ما مانع می شود از اینکه ما بخواهیم واجب را واجب تخییلی بگوییم. حالا تمام کلام الله عرض کنم که در این قسمت یعنی در دوران امر بین عرض شود که در مورد علم اجمالی به وجوب احدهما. البته ما خلاصه کردیم مطلب را، گرچه اینجا مقداری بیاناتی شده که لزومی نداشت خیلی ما دنبال اون بیانات بریم.
جهل داره اونجا مثال خارج از ماننوفی است، بعد به ملکه و عدم ملکه مثال زد.
یعنی شأن باری تعالی علم یا جهل سوال میکنیم از شما، از شما سوال میکنیم ما هو شأن باری تعالی در علم و جهل، میتونید بگید بر این شأن جهل داره؟
ما هو شأن سفیدی، سفیدی میتونه از شأنش سیاه باشه؟
بله
سفیدی از شأنش اینه که سیاه هم باشه؟
نه اجازه بدید، اجازه بدید، ما میگیم این جسم شأنیت هر دو رو داره، اجازه بدید آقا جان، شأنیت هر دو رو داره، هم شأنیت سواد شدن رو داره و هم شأنیت بیان در ذات اقدس الهی، در ذات اقدس الهی در عالم سبو شأنیت چیه داره؟ شأنیت علم رو داره یا شأنیت جه؟
شأنیت علم رو نگو، ذات علم
خیلی خوب، ذات علم، پس ذات علم الان شأنیت داره دیگه تا علم باشه.
مثل این که بگیم اگر مثل این که بگیم علم شأنیت جهل را داره یا نه، اینه باید بگیم. میشه گفت علم شأنیت جهل را نداره؟ بله، شما عالم را فرض میکنید مثل خودمون، اما خداوند متعال علم عالم معلومه یکیه، ذاتش علمه، ذات علم شأنیت جهل را نداره. مثال زدن به این مثال درستی نیست.
فقر و غنا چی؟ فقر و غنا خدای متعال غنیه به ذات یا عرشبت دیگه فرقی نمی کنه دیگه، اینا همش از یک بابه، بالاخره هر دو رو در ذات باری تعالی این دو معنا شأن و جهل را در باره اون ما باید حساب کنیم ببینیم کدومشو داره. نمیتونیم بگیم شأنیت علم نداره برای خاطر اینکه ذاتش علمه، پس معناش اینه که اصلا شأنیتش ذاتیتش علمه، همین معناش همین میشه.
شما این مطلب را لحاظ کنید که اما و بصر دو عرضن بر ذات عارض میشن، اما اون چی که ذاتیست ذات اوست او دیگه عارضی نداره، ذات خداوند متعال فقر برش عارض نمیشه، غنا برش عارض نمیشه. بگیم این شی بصیر است یا اعماست، یعنی بصر و اما بر او عارض شد، ذاتش غیر از این دو بود، اما اونجا ذات
عین اویه، ذات عین او هست، پس شأنیت علم را داره دیگه.
شأنیت نمیشه تعبیر کرد.
چرا نمیشه تعبیر کرد آقا جان؟ ذاتیش علمه،
شأنیت از عوارضه، این که عارض نشده.
شأنیتی که ما میگیم یعنی به معنای اعم، یعنی فی حد نفسه، خدای متعال کدوم یکی از اینا داره؟ آقا کلمه شأنیت رو تعبیر که میکنیم معناش از ناچاریه، میخوایم بگیم کدوم یکی از این دو هست، این ذات مقدس این رو هست یا او، تعبیر به شأنیت ناچاریه و الا نمیتونیم چیز دیگه تعبیر بکنیم. چی بگیم؟ بگیم ذاتش علم یا جهله؟ خب همین هم باز سواله، ذاتش علم یا جهله؟ نه ذاتش علمه، شأنیت علم نداره یا جهل شأنیت علم نداره؟ تعبیر دیگری در مقام نمیشه کرد. قبول داریم که ما علم عین ذاته، ولیکن همین علم که عین ذاته معناش اینه که اون چنین هست، این چنین هست و باید هم باشه، همین معنای شأنیت دیگه. خب دیگه در این بحث چیزی نداریم، انشاءالله برمیگردیم به تنبیهات بعد از این. و صلی الله علی محمد.